از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شرمده های بشبه های خدا بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم.
آرزو میبریم سلام های با صفای ما که انعکاس از محبت خالصانه ماست گرمای باشه بر لحظه های شما.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین انباشته از خوشی و شادمانی باشه.
خب آقای شاید، بیاین که باز هم جوزنی برنامه این نوبت از هر گل برگره بکشاییم و ببینیم که داشته های برنامه چی است.
برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آذین بخشیده ایم:
قسمت دوم داستان شکارچی، تخلیص از نیکندیش.
مطلب معلوماتی،
شعر،
نان روزانه،
و موسیقی. هنوز ستاره ها در آسمان بودند. خروس کاکا نظام اولین ناله را سر داد. گلاب از جایش بلند شد، لحاف صندلی را دور کرده، آفتابه مسی را که هر شب از آب پر کرده در تنور می گذاشتند تا برای صبح گرم باشد، کشیده دست و روی خود را شست. سراسیمه تبراق را از رفق گرفته، همه چیزهای ضروری شکار را بررسی کرد. باروت، ساچمه، توله، تکه، پتاقی، چاقو، همه بودند. خاطرش جمع شد، تبراق را به گردن آویخت و تفنگ دوبست را از میخ پایین آورده از غلاف کشید. خیال کرد که از همیشه سبکتر است. صدا زد: پدر جان، بیدار استی؟ من رفتم. پدرش از زیر لحاف گفت: برو، خدا پشت و پناهت. گلاب به عجله از دروازه قلعه بیرون شد. گلاب خوشحال بود، سر از پا نمی شناخت. پیش خود فکر می کرد: شکاری شدن خو کار آسان نیست. در قریه ما همه گی تفنگ دارند، ولی شکارچی نامدار تنها پدر من است. بابا و بابا کلانم هم شکارچی بودند. نه تنها مرغابی، بلکه لکلک و کلنگ را نیز شکار می کردند. به یادش آمد که قصه می کردند که بابا کلانش کلنگ و لکلک خانگی داشت و آنها را تربیه می کرد. زمانی که در هوا صدای پرندگان دیگر را می شنیدند، با گذاشتن ماهی های کوچک در کمان زهی یا فلخمان آن را به طرف نور یا آب ایستاده پرتاب می کرد. لکلک ها و کلنگ های خانگی پرواز کنان به سوی تومه می شتافتند. مرغان هوا به گمان این که جوره هایشان جای مساعد یافتند پایین می شدند، در آب می نشستند. آن وقت شکاری از بین خسپوشک ها شکار می کردند. لکلک یا کلنگ را پخته از گوشت شوربایان و همسایه ها نیز می فرستادند. گویا یک نوع شوق آمیخته با یک نوع کاکگی در آن نهفته بود که از هده هر کس هم بر نمی آمد. بله، من پسر شکارچی نامدار هستم. من هم باید شکارچی خوب باشم. هم نان دارد هم نام. امروز اگر من مرغابی شکار کنم، از لنگ مرغابی گرفتم اون کارش پایین کشال کشان کشان به طرف خانه ببرم. آه اگر دختر امسایه مرا ببیند، بگوید آخ گلاب، تو خودت شکار کردی؟ نام خدا، دیگر ارمان ندارم. عالم پسر گلو چقدر حسرت مرا بخورد. خودش تفنگ ندارد، پدرش هم شکارچی نبود. آه چقدر سرم نزد مردم بلند خواهد شد. پیش روی دوکان در پیتاو از من یاد خواهند کرد که بچه فلانی جای پدر خود را گرفته است. گلاب غرق رویا بود که در آسمان صدای قوقوی بسیار خفیف شنیده شد. گلاب از خس پوشک کمی سرش را بلند نمود. خوب همه جا را از نظر گذراند، هیچ چیزی را ندید. دست بر پیشانی گذاشته باز همه جا را دید، چیزی نیافت. یک بار صدای تپ تپ بال پرنده موج آب را که از گوشه غربی نور حلقه حلقه منشأ می گرفت و به سایر حصص پخش بزرگ و بزرگتر می شد، علامه این بود باید چیز در نور نشسته باشد مشاهده نمود. با احتیاط بالای دو زانو شده خوب به نور نگاه کرد، اما چیزی را ندید و حلقه های موج آب بی وقفه کلان و کلان می شدند. باز بالای دو زانو شده چیزی دیده نشد. می خواست از جا بلند شود تا همه جا را خوب وارسی کند که تپ تپ بالهای پرنده ها که از یک قسمت پرواز کردند به قسمت دیگر نور نشستند شنیده شد. گلاب مرغابی ها را دید که نشستند. قلبش به تپیدن آغاز کرد و چنان به شدت و سرعت می زد که از دورها می شد صدای قلبش را شنید. پاهایش سست بی حرکت شدند. آنقدر سراسیمه شده بود که همه چیز را از یاد برده به تفنگ دست برد. دستش می لرزید. یارای نگاه داشتن تفنگ را نداشت. چخماق کشیده نمی شد. یک بار، دو بار، بار سوم کشیده شد. قنداق تفنگ را به شانه چپ چسباند. با دست چپ میله تفنگ را محکم گرفت. میله تفنگ را با احتیاط از سوراخ خز پوشک بیرون کشید. پنجه دست راست را به ماشه برده و از نشانگاه مرغابی ها را تماشا نمود. چند تا سونه و چروکه بودند. گلاب نزدیکترین مرغابی را نشان گرفت، خواست ماشه را فشار دهد. از فرط ترس هیجان انگشتش توان کشیدن ماشه را نداشت، چون تجربه کرده بود که تفنگ دو بست هم پس لگت دارد. به یادش آمد که تفنگ کسی صدا کرده بود. میله تفنگ کفیده صاحبش را زخمی نموده بود. می ترسید که نکند همان قسم شود. بعد از لحظه مکس به خود جرأت داده گفت هرچی باد آباد. از نشانگاه مرغابی ها خوب نشان گرفت. فکر کرد حالا وقتش است که فیر کنم. قلبش به شدت به تپش ادامه می داد و تمام وجودش می لرزید. مرغابی ها گاهی نهان گاهی آشکار می شدند. یک پایش را به زمین خواباند، بالای زانوی دیگر نشست، از سوراخ خزه نشان را بر مرغابی ها دوخت و تفنگ را به شانه خوب فشرد. با دست کنده را محکم گرفته با انگشت ماشه را کش کرد. چشمانش را بست. صدای مهیب برخاست و فضا آگنده از بوی بارود شد. گلاب تخته به پشت بر روی خزگک پرتاب شد. شانه شدید درد میکرد. از جایش برخاست، با دستش شانه اش را محکم گرفته به طرف نور دوید و ولی از مرغابی ها و صید شدنشان خبری نبود. به خود گفت خدا کند که کس صدای تفنگ را نشنیده باشد، ورنه نه آب میماند نه آبرو. پدرم گنجشک را در هوا شکار می کند، من مرغابی کلان را در زمین نتوانستم بزنم، این شرمندگی را کجا ببرم؟ بعد به خود دلداری داده گفت این روز اولم بود، هر کسی دیگر که هم می بود نمی توانست. روز دیگر حتما شکار می کنم. روز دیگر گلاب به ارمانش رسیده بود. آخرین بار که دکتر گلاب را دیده بود چند سال قبل بود. صف بندی ها ایجاد نشده بود، هر کس هر جا که می خواست آزادانه رفت و آمد می کرد، ولی حالا رفت و آمد خالی از خطر نبود. جای بنام دولتی و جای بنام های دیگر ممکن بود که انسان را نابود کنند. گرچه مدت زیاد بود که رفت و آمد قطع بود، ولی احوال یک دیگر را داشتند و این ارتباط توسط مردان موی سفید برقرار بود. دکتر غرق در افکارش بود که صدای دریور که می گفت در چی چرت هستی؟ این شفاخانه، دکتر را به خود آورد.
من چو بذاری رمیده میگذری، ز چشم من چو بذاری رمیده میگذری.
آهنگ بسیار خوبی بود. امید که دوستای شنونده ما از شنیدن این آهنگ خوششان آمده باشه.
بله، واقعا که آهنگ خوبی بود. خب آقای شاهد، فکر میکنم که نوبت پخش مطلب معلوماتی برنامه فرا رسیده، چطور؟
بله، شما کاملا درست میگین.
نگفتیم که مطلب معلوماتی برنامه در مورد چی است؟
مروارید جان، مطلب معلوماتی برنامه در مورد شکلات است و میگن که ممکن است شکلات از سکته مغزی جلوگیری کنند.
بسیار خوب، پس بگوییم که با شنوندای عزیز خود یک جای بشنویم.
بسیار خوب، بر اساس تحقیقی که روی بیش از 37,000 مرد سویدنی انجام گرفته، کسایی که بیشتر از همه شکلات میخورن کمتر از همه در مرز خطر سکته قرار دارن. به تازگی همچنان نتایج تحقیق دیگه منتشر شده بود که بر اساس او خوردن شکلات ممکن است وضعیت قلب بهبود ببخشه.
بله.
از کسایی که در این تحقیق اشتراک کرده بودند خواسته شده بود که عادات غذا خوردن خود تشریح کنند. همچنان وضعیت جسمی و سلامتی اونا طی یک دهه مورد بررسی قرار گرفته است.
بله.
اونا به نسبت میزان شکلاتی که به طور میانگین در هفته مصرف میکنند به 4 دسته تقسیم شدند. گروه پایین به صورت میانگین هیچ شکلات دفتن نمی خوردن و بالاترین گروه 63 گرام شکلات ده هفته مصرف می کردن که اندک بیش از یک تخته شکلات است. مقایسه دو گروه نشان داد که کسایی که در بالاترین گروه قرار دارن و بیش از بقیه شکلات می خورن 17% کمتر در مرز احتمال سکته مغزی قرار دارن. نتایج این تحقیق در نشریه نورولوژی منتشر شده. پروفسور سوزانا لارسون، یکی از محققان از مؤسسه کارولینسکا در سویدن، گفت تأثیر مثبت مصرف شکلات در کاهش خطر سکته ممکن است به فلانوید موجود در شکلات مربوط باشد. به نظر می رسد که فلانوید به دلیل ویژگی های آنتی اکسیدان، ضد لخته شدن و ضد التهابی در برابر بیماری های قلبی عروقی به شکل دفاعی عمل می کنه.
بسیار خوب.
و علاوه کرد که همچنان فلانوید موجود در شکلات ممکن است کلسترول بد در خون کم کنه و فشار خون نیز کاهش بده.
بسیار خوب.
دکتر والتون از انجمن سکته گفت تحقیقات قبلی نشان داده که خوردن شکلات سیاه ممکن است باعث کاهش سکته قلبی شود. البته اگر با عنوان بخشی از یک رژیم متعادل و سلامت مصرف شود.
بله.
اما این تحقیق میگه که خوردن متعادل انواع دیگر شکلات مثل شکلاتی که از شیر ساخته میشه هم ممکن است برای مردا مفید باشه. اما هیچ وقت شکلات جاگزین ورزش نسازین و در خوردن او زیاده روی نکنین، زیرا دارای قند و چربی زیاد است. شکلات باید به اندازه متعادل خورده شود.
تشکر آقای شاهد، واقعا که مطلب بسیار مفید و جالب بود.
بله، امیدوارستم که دوستای ما بتانن از شکلات استفاده کنن اما زیاده روی نکنن.
بله.
خب دوستای نهایت مهربان، حال بین که در این بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر گرانمایه قراچداغی گوش بدیم که عنوانش از آفتاب شام.
آفتاب شام، هر کی می خواهد دلش آرام گیرد، بایدش از دست عیسی جام گیرد. گر نباشد هر کسی در بند نامش، در کتاب کبریای نام گیرد. منتظر بر درگه پیغام ایزد، همز عیسی بایدش پیغام گیرد. آن کس شیرین بماند کام جانش،
گرز جام فیض عیسی کام گیرد، هر که گیرد دامن عیسی مریم، دامنش را زهره و بهرام گیرد. گر به دام غم در افتادی مخور غم، مژده عیسی تو را از دام گیرد. حالیا هنگامه ها بیند در عالم، آن که اینک بهره از هنگام گیرد. شام او آخر شود از روی ایمان، گر در آخر آفتاب از شام گیرد.
شنونده های برنامه اثر گلبرگ، اگر شما می خواهید که همراه ما به تماس شوین، شما می توانید از طریق شماره تلفن 001-541-550-71-31 ارتباط بگیرین.
خب دوستای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مرور جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
شنوندای میربان، اگه به یادتان باشه ما در برنامه گذشته در مورد تولد تازه و ضروری بودن تولد تازه گپ زدیم. در برنامه میخواییم که در مورد عوامل تولد تازه معلومات چند را خدمت شما تقدیم کنیم.
بله، کلام خدا که حقیقت محض است، بذر تولد تازه است. روح مقدس خدا از این بذر غیرفانی استفاده میکنه و در شخص حیات تازه ایجاد میکنه. به این ترتیب کلام خدا و روح خدا عوامل تولد تازه می باشند. در سال اول پترس در زمینه چنین می خوانیم: این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و ابدی تولد نو یافتید. روح القدس کلام خدا را در فکر و قلب شخص به کار می بره و چنانچه شخص حقیقت بپذیره، روح القدس به او تولد تازه می بخشه. پس می توان گفت که شخص نمی تانه تولد تازه بیابه مگر ای که از مژده نجات با خبر شوه و قلبن به این مژده ایمان بیاره. از طرف هم شخص نمی تانه به مژده نجات ایمان بیاره مگر ای که روح خدا در زندگی او کار کنه. وقتی یک نفر توسط روح القدس تولد تازه و حیات تازه می‌یابد، این حیات غیر فانی است، چون کلام خدا بذری است غیر فانی.
بله. خب دوستای گرامی، شاید شما سوال کنین که وقت کسی تولد تازه می‌یابد، علائم باطنی او چی است؟ در اینجا بعضی از علائم باطنی شخص تولد تازه یافته را خاطر نشان می‌کنیم. این علائم شخص با خبر می‌کنند که تولد تازه یافته. آگاهی تازه از خدا یکی از علایم باطنی شخصی است که تولد تازه یافته باشه، چون این شخص آگاهی تازه از خدا و پسر او داره، چون روح القدس به او عطا شده. کلام خدا به مسیحیان واقعی می فرماید: او روح القدس را به ما بخشیده است تا ما مطمئن باشیم که او در ما زندگی می کند.
یکی دیگه از علائم باطنی شخص تولد تازه یافته، محبت تازه به خدا و قوم او است. در رساله رومیان در فصل پنجم در آیت پنجم چنین می‌خوانیم: محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد، قلب‌های ما را فرا گرفته است. دوستان عزیز، این محبت که از خداست و دلای ما را فرا گرفته، ما را وامی‌داره که قوم خدا را دوست داشته باشیم. همچنان شخصی که تولد تازه یافته، چون به خدا محبت داره، مایل است احکام خدا را اطاعت کنه. برای چنین شخص انگیزه اطاعت از خدا ترس نیست، بلکه محبت است که او به خدا داره. بیاین ببینیم که فصل دوم اول یوحنا آیات 3 تا 6 در زمینه چی میگن. فقط وقت ما از احکام خدا اطاعت میکنیم، میتوانیم مطمئن باشیم که او را میشناسیم. و اگر کسی بگوید که او را می شناسد ولی طبق دستورات او عمل نمی کند، دروغگو است و در او حقیقت وجود ندارد. اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این را می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم. هر کی بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.
آمین. بله، در اینجا لازم است این نکته را ذکر کنیم که منظور یوحنای رسول در آیاتی که خوانده شد این است که ایماندارا به مسیح هیچگاه خطا نمی کنه. در رساله اول یوحنا در فصل دوم آیت اول می بینیم که ایماندارا به مسیح ممکن است مرتکب گناه شوند، اما باید در نظر داشته باشیم که چون ایماندار به مسیح خدا را میشناسه و در خدا زندگی میکنه، مایل است از گناه دوری کنه و مطیع خدا باشه. البته چنانچه ایماندار به مسیح مرتکب گناهی شوه، لازم است با قلب توبه‌کار گناهش را به خدا اعتراف کنه تا ای که لطمی به مشارکت او با خدا وارد نشه. خب شنوندای گرامی، در برنامه حاضر ما عوامل تولد تازه و علایم باطنی شخص تولد تازه یافته را به بررسی گرفتیم. حالا می خواهیم شما شنوندای خداجو را تشویق کنیم که شخصا تولد تازه را تجربه کنین. آیا می دانین در امو جایی که هستین می تانین تولد تازه را بیابین؟ بله، چون روح القدس در هر جایی که باشین حاضر و حضور است و او میتانه به شما تولد تازه ببخشه. امیال از گناهایتان روی گردان شوین و از صمیم قلب به عیسی مسیح روی بیارین. بیاد داشته باشین که مسیح در راه گناهای شما خون خود ریخته و مرد و در روز سوم زنده شد و زنده ابدی است.
بله شنونده گرامی، در مول از ای که قلبن به مسیح روی بیارین، روح القدس به شما تولد تازه می بخشه. پس همین لحظه از راه ایمان به مسیح تولد تازه را تجربه کنین. خب شنونده گرامی، با امید ای که در عیسی مسیح زندگی نو تجربه کنین، برنامه این نوبت خدا به پایان می رسانیم. برکات خداوند شامل حال همه شما باد.
اکنون آمده ایم به حضورت عیسی، مشتاق ملاقات هستیم. می خواهیم عیسی تو با ما بمانی، منتظر است محبوب جان. مبارک نما ای عیسی محبوب، همه وجود ما را مبارک نما ای عیسی محبوب، همه وجود ما را برکت ندهی. نروم نروم بمانم در حضور تو، میخواهم با ایمان در مزایش شوی قوت را